أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. در این آیاتی که تقدیم کردم، خدای متعال در صدر سوره حضرت ابراهیم مأموریت وجود مقدس نبی اکرم رو با ایشون در میون میگذارن و بعدم از یک جریان مخالفتی که سر بر می داره و مقابل حضرت می ایستند و یک سبک خاصی حضرت حق گفتگو کردن. می دونید این فراوان هست در سوره هایی که مأموریت حضرت بیان میشه. خیلی جاها اینطوریست. بلا فاصله خدای متعال داستان جریان مخالفت ها رو هم توضیح میده که شما مأموریتتون انجام بدید، این جریان ها هم در مقابل شما هستن، وقت راه حل عبور از مشکل رو هم خدای متعال برای حضرت بیان میکنه. مکرر در قرآن و در سوره مزمل هست، مدثر هست، اقرا هست، توضیح میدن که شما مأموریتتون اینه، این جریان مخالفت هم با شما اتفاق میفته ولی شما کار رو اینجوری جلو ببرید. بعدم به حضرت پیش وعده میدن که کار پیش میره و ما جمع و جور میکنیم مسائل به نفع شما. در این آیاتی که عرض کردم خدای متعال اجمالا به حضرت میفرماید مأموریت شما اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تا اینجاش که هیچ کی نمیفهمه چی، بقیه‌اش هم هیچ کی چی نمیفهمه. حالا فرض میکنیم میفهمیم، چون قرآن همش پروف مقطع است، فقط الف لام میمیره، الف لام میماش مقطع، همش مقطع است تقریبا. به این معنا فهمد انما یعرف القرآن من خطب بهی، قرآن رو فقط مخاطبانش میفهمن که ما اهل بیتی. گاهی فرمودن که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات امیین، ما هستیم رسول برای ما قرآن رو میخونن. به این معنا قرآن هیچ کی نمیفهمه، ولی خب یه مراتب نازله ایش رو قرآن میفهمد که از تعمیر در یه نقلی ملاحظه کردید فرمودن که خدای متعال کلامش رو سه قسم کرده، قسم کلامه ثلاث اقسام یا ثلاثه اقسام، قسمون یعرفه العالم و الجاهل، قسم عالم و جاهل میفهمن. خیلی از اینایی که 20 جلد تفسیر نوشتن جزو همینا. سی جلد نوشته، حالا سی دیدین سی جلد نوشته، یعرف الان هم و جاهل، یک کلمه حرف حساب توش نیست. و قسم الله یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه به من شرح الله صدره للاسلام. یه قسم قرآن هم صفای ذهن میخواد، لطافت حس میخواد، قدرت تمیز میخواد، خلاصه شرح صدر میخواد، که حالا اینم یه اینم مال مؤمنینه. اما و قسم الله یعرفه الا الله و امناؤه و راسخون فی العلم، خدای متعال و راسخون در العلم، امنای الهی میفهمن، طرحیست در دست اونا، بعد عالم رو با او اداره کنن. حالا قرآن اینجوری همش، ما اون قسمت هایی که میگیم میفهمیم همون نازله قرآن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک. این قرآن کتابی است که انزلناه، ما از عالم بارون او رو نازل کردیم. معنی نزول هم همه شما عنایت دارید چیه؟ گفتن بزرگان مفسرین که نزول معناش سقوط نیست، سقوط مال اجسامه، یه جسم وقتی از بالا سقوط میکنه دیگر بالا نیست، میاد در پایین قرار میگیره. نزول اینجوری نیست که وقتی یک حقیقتی از عالم بالا نازل میشه دیگر در اون موطن نیست، در اون موطن هم هست، تنزل او، تجلی او متناسب با او تو عالم پایین خلق میشه. کتاب انزلناه الیک، این کتاب در محضر خداست. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این کتاب رو ما نازل کردیم، این مرتبه نازله این کتابه. تازه این مرتبه نازلش هم کتاب انزلناه الیک، ما ظرف نزول قرآن نیستیم، هیچ پیغمبری ظرف نزول قرآن نیست. خدا رحمت کند، ما بزرگوار می‌فهمیدن اگر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو این دنیا نزول اجلال نمی‌فرمودن و نمی‌آمدن، این قرآن برای همیشه در پرده غیب می‌ماند. کتاب انزلناه الیک، این قلب است که ظرف نزول این قرآنه. خب حالا چه می شود؟ لتخرج الناس، مأموریت حضرت اینه که حالا با این کتاب، با این چراغ هدایت که در قلب شما برافروخته شده، در وجود شما روشن شده، مردم رو لتخرج الناس، خارج کنی، من از ظلمات الی نور، از وادی ظلمات به سمت وادی، این دوتا وادی هم که روشنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. وادی نور، وادی الله نور السماوات والارض، که در آیه نور توضیح داده شده که نور الهی چجوری در عالم ظاهر میشه و تجلی پیدا میکنه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، وادی ظلمات رو قرآن مکرر اش پرداخته، توضیح داده. یه جایی که نسبتاً به تفصیل در این حال با کمال عرض کنم پیچیدگی بیان فرموده، حالا به تعبیری تعبیل داره، این آیه شریف است: او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. می‌فهمد مثل اعماق یک دریای طوفانی مواج، ظلمات در عمق این دریا، بر فراز این دریا ابریست، بر فراز ابر دیگریست، ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلماتی که بر فراز هم انباشته شده، تاریکی بر روی تاریکی، اگر کسی در عمق این تاریکی ها گرفتار بشه، ولو مؤمن باشه، اذا اخرج یده لم یکد یراها، دست خودش هم نمیتونه ببینه تا چه برسد راهش رو بتونه ببینه، مقصد رو ببینه، امکانات رو ببینه، اونا که هیچ، دست خودش هم نمیبینه. و من لم یجعل الله له نورا، تو این ظلمات هیچی هم به درد نمیخوره، قدرت محاسبه و تعقل و تفکر و همه اینا خاموش میشه. و من لم یجعل الله له نورا، اگر کسی وارد این وادی ظلمات شد، گرفتار شد، اگر خدای متعال برای او چراغی روشن کند که خوب، ولی خدا اگر برای کسی چراغ قرار نداد، فما له من نور، دیگه نور دیگری نیست. این رو یه روایتی زیلش از امام صادق علیه السلام است. اول صدرش رو عرض کنم، صدرش رو دارو که ظلماتن الاول یخشاه و موج صاحبه و اثانی، تا میرسه به ظلماتون بعض آفق از ماویه به فتن بنی امیه، کما اینکه اون ور نورون علی نوره، هر امامی بر فراز امام نورون علی نوره در مشکات نبی اکرم تجلی میکنن تا به بیوت میرسن، این ورم ظلماتون بعضها و بعض. پس معلوم ظلمات کجاست دیگه؟ وادی ولایت ائمه نار ظلمات. او که ظلمات فی بحر لجین. بعدم کسی خیال نکنه اگه تو ظلمت اونا گرفتار شدی، فکر میکنم، میخونم، محاسبه میکنم، هیچ اونجا به درد نمیخوره. فقط یه چیز، و من لم یجعل الله له نورا همود امامن من ولد فاطمه. اون ائمه ای که از نسل حضرت زهرا تو عالم میان، اونها به تعبیر روایت امام باقر اخرج منها انوار ائمتی، انوار ائمه از حضرت زهرا ساطع میشه، نه فقط منزلت جسمشون. این رو باید مفصل ملاحظه کردیم. اخرج منها انوار ائمتی الذین یقومون به امری و یهدون الی حقی، که حالا این توضیح میخواد. فرمود اگر خدا، فمن لم یجعل الله له نورا، خدای متعال نور قرار داده ای اماما من ولد فاطمه، فما له من نور، حضرت فرمودن فی یوم القیامه. این ظلمات سقیفه تا قیامت هم اصحابش رو میگیره، مگر کسی به امام برسه. به امام رسید در پرتو به امام تو قیامت هم. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، در سوره که حدیده، مؤمنین تو محشر که میان نورشون پیش روشون، جانب راستشون، جانب راست حلقه اتصال به امامه، به خلاف جانب چپ که موضع اتصال به عالم ظلمات. نورشون در پیش رو و جانب راستشون میره، اونها رو به بهش میرسونه. اما منافقون، یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا ولاءکم فالتمسوا نورا. منافقین تو تاریکی هن. همین و من لم یجعل الله له نورا فما له، کسی که به امام نرسیده ولو نماز میخونده، روزه میگرفته، تو تاریکیه. به مؤمنین میگن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. قیل ارجعوا ولاءکم، این نور از عالم دنیا باید بیارید. فالتمسوا نورا، فهمید که و من لم یجعل الله له نورا امام من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. پس ظلمات معلومه. کتاب انزلناه الیک، کتابیست از محضر خدا تنزل پیدا کرده، نازل کردیم، نازل کننده خدای متعال. کتاب در محضر خدا، فرودگاه کتاب الیک، مأموریت چیه؟ لتخرج الناس. این پیامبر است باید با این کتاب که سراسر نور، ما رو خارج بکند من از ظلمات. به سمت کجا؟ الی نور. الله نور السماوات والارض. پس مأموریت حضرت اینه، با این مشکات نور، حقیقت نور، این چراغی که برای حضرت روشن شده، انسانها رو بعد از وادی ظلمات به سمت خدای متعال هدایت کنن، به سمت سرچشمه نور. حالا این توضیح داره، توضیحش در آیه نور هست که این انزلناه الیک، این چراغی که در قلب پیغمبر روشن شده چجوری روشن شده، چجوری تنزل پیدا میکنه تا به ما میرسه، اینو در آیه نور توضیح داده. ولی علی حال کتابون یک، انزلنا کتابون، این تنوین، تنوین تعظیم به قول آقایونا. رأیت رجلا، یه آقایی رو دیدم، این تنوین همین، کتابون انزلناه، از محضر خدا فرود آمده، الیک، به سوی شما، لتخرج الناس، شما بعد با این کتاب، حسبنا کتاب الله مزخرفه، لتخرج الناس من از ظلمات الانور. خیال کردن قرآن یه آدرسه، میگیریم راه خدا رو، آدرس نیه، قرآن کتابیست که در قلب حضرت نازل شده، از قلب حضرت تنزل پیدا میکنه به عالم انسانی و قلوب ما رو روشن میکنه. لتخرج الناس من از ظلمات الی النور به اذن ربه. این مأموریتی که شما دارید مأموریتیست که خدای متعال به شما اذن داده، یا به تعبیری هر کیو ما اجازه بدیم شما این کار رو انجام میدید. شما رسول ما هستید. اون نیست که حالا از پیش خودش این پیامبر آمده که حالا میخواد جامعه رو بسازه و مصلح هست و این حرفای بی ربطی که میزنن. لتخرج الناس من از ظلمات الی النور به اذن ربه. خب این الی النور به سوی خدا، این توضیح باز داده میشه. این الی النور کجاست؟ لتخرج الناس به اذن ربه، لتخرج الناس من از ظلمات الی النور به اذن ربه، الی صراط العزیز الحمید. شما با این کتاب باید مردم رو وادی به وادی و صراط خدای عزیز حمید برسانید. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. زمینی که سفت هست، صلبه و آب درش نفوذ نمی کنه بهش میگن ارض عزیز، یعنی زمین نفوذ ناپذیر. خدای متعال عزیزه، اینطور نیست که طبق دل من و شما تو عالم راه میره، اون که خدا نمیشه که. واقعا از صفاتی که آدم رو خیلی سرشار میکنه همین صفت عزیزه. اکبرم بود خدای متعال با دل این اون رابره که دیگه لب تبل حقا احواهم لفسدت السماوات و الارض، هر کسی یه تبلی میزد. فقط خداییست که با اراده خودش کار میکنه. به ازن رب الاسراتل عزیزل، عزیز یعنی اون کسی که نفوذ ناپذیره. این ذکری که اساس تامین نقش شده، من مکرر گفتم ذکر فوق الحضرتون داره که اگر این رو سه بار قبل از خواب بگید ثواب 1000 رکعت نماز داره. اساس تامین سلام الله علیه نقش شده. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. سه مرتبه قبل از خواب بگید ثواب 1000 رکعت نماز داره. خدای متعال اون چه خودش اراده می کند، اون چه اراده می کند انجام می ده. یفعل الله ما یشاء. چرا، چجوری، مگه می شود؟ به قدرته. ان الله علی کل شیء قدرت الهی به گونه ایست هر چه را اراده کنه انجام می ده. دو، و یحکم ما یرید. وقتی حکم می کنه طبق اراده خودش حکم می کنه، هیچ کس دیگه به خدای متعال دیکته نمی کنه چجوری حکم کنه. چرا؟ به عزتی، چون عزیز است. عزیز یعنی من میخوام مردم رو بیاری تو وادی یه صراطی، یه راهی گشوده شده با این پیامبر گرامی، با این کتاب، با این رسول. میخوام مردم رو بیاری تو این صراط. این صراط کجاست؟ صراط العزیز، راه خدای عزیز، خدایی که نفوذ ناپذیره. معناش اینه که هر قدمی که تو این راه برمیدارن خودشون عزیز میشن. آدم هر چی به عزت خدا نزدیکتر بشه عزیزتر میشه. قبل از او دم هر چوگانیست، همه باش بازی میکنن، با هر نسیمی جا به جا میشه، با یه تعریف، با یه تکذیب زود میشه عصبانیش کنی، زود میشه خوشحالش کنی، زود میشه فریبش بدی. به هر مقداری که آدم به خدا نزدیک میشه عزیز میشه. الا صراط العزیزل، این صراط هم میدونید خود قرآن، خود رسوله. ما تو عالم یه راهی نداریم که این پیامبر ما رو تو اون راه، این صراط عین قرآن است، عین رسول است، عین امام است که حالا روایتش مفصله. به هر میزانی که در این صراط ما بریم به خدای عزیز نزدیکتر میشیم، عزت الهی در ما بیشتر ظهور پیدا میکنه. کار به جایی میرسه انسان به حدی عزیز میشود که این تعبیر را از امیرالمومنین در روان افتاده همتون مکرر شنیدید که مؤمن اینجوریه کل جبل راسخ، میشه کوه استوار، لا یحرکه عواصف. طوفان‌های بزرگی که درخت‌های 100 ساله را از جا می‌کنن این کوه رو تکون نمیدن، فقط که به قول استاد ما میگفت گرد و غبارش رو می‌گیرن، براق‌ترش می‌کنن. هر چی شیطان هجوم میاره وقتی مؤمن عزیز شد اینجوری میشه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. نه که از قبل تقوا اختیار کردن. تقوا یعنی چی؟ المتقون هم شیعتون ها. کسی که خودشو به امام وصل میکنه، دامنشو جمع میکنه، دامنشو دست هر کسی نمیده، فقط با امام راه میره، میشه متقی. اونایی که با امام همراه شدن وقتی شیطان گرد باد میفرسته، نسیم کاری نمیکنه، طوفان کاری نمیکنه، طائف میفرسته. به جای اینکه این طائف اینا رو فریب بده، تذکر و فزاهم مبصرون. وقتی طائف شیطان میاد متذکر میشن، بصیرت پیدا میکنن. اونجایی که شیطان هجوم میاره میفهمن همین جا باید بیستن. اگر یه جایی شیطان فشارش بیشتر شد تا دست به این مال بزن، میفهمه اتفاقا اینجا همون امتحانیست که نباید دست بزنی. اگه دست نزدی رشد میکنی. یه دم 10 بار به طرف شبهناک میره، خیلی شیطان فشار نمیده، راحت ترکش. یه جایی هر چی میخوای ترک کنی نمیشه، همونجاییست که شیطان طائفش داره میاد. انسان‌های متقی متذکر میشن، بصیرت پیدا میکنن، همونجا نیست. اون شبی که شیطان میگه دیر خوابیدی، صبح زودم کار داری، دیگه حالا امشب نافله شبتو نخون، اتفاقا همون شب باید بخونی. هر خبری اون شبه. قناعت میکنید متقین اینجوری هم وقتی شیطان محاصرشون میکنه بیدار میشن. این میشه عزیز. اون کسی که شیطان با یه وسوسه، با یه نسیم، با یه تعریف، با یه تکذیب، با یه صورت، با یه توهم میبردش، حالا طوفان به پا میکنه، گردباد نمیتونه، میشه عزیز. متقی یعنی کسی که به امام وصله، به امام وصل شدی عزیز میشه. پیغمبر ما کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن رب. این وادی کجاست که پیامبر میخواد ما رو ببره؟ الی صراط العزیز الحمید. این خدایی که عزیز تحت نفوذ هیچ کسی نیست، یه جایی میگه صراط عزیز حکیم، خدای عزیز حکیم. این که عزیز حکیم هم هست، این که عزیز حمید هم هست، خیلی کاراش زیباست. یه کسی تحت نفوذ دیگران نیست ولی جمال تو کارش نیست. صراط العزیز هرچی جلوتر برن اینا حمیدتر میشن، کاراشون زیباتر میشه، صفاتشون زیباتر میشه، خودشون زیباتر میشن. باز دوباره خدا امثال توضیح میده، شما اینا رو کجا میخوای ببری؟ از دست کی میخوای بگیری؟ تا اینجا روشنه، میخوام تحت نفوذ کسی نباشن، میخوام کارشون زشت نباشه. تو صراط، در صراط عزیز حمید اینا رو باید راه بیندازی. خب این خدای عزیز حمید کیست؟ الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. میخوام دست اینا رو بگیری به سمت، ببری به سمت اللهی که همه کائنات ملک و ملک اوست. تا قبل از اینکه این پیغمبر بیاد و دست ما رو به دست خدا برسون، آدم سر تو دامن هر کس و ناکسی میگذاره. ولی اگه با این پیامبر راه رفتی، به خدایی نزدیک میشی که همه سماوات و ارض از آن اوست. اینا رو از دست این هیچ و پوچا و فقیرها و بدبختا بگیر، بیار به سمت خدایی که همه کائنات ملک اوست. هرچی به این خدا نزدیکتر بشی، ثروتمندتر میشی، غنی‌تر میشی، بی‌نیازتر میشی. همه کائنات رو بدن بی قیمته برات. اون که تو قله است، حالا این قله وصف حضرت امیر نیست، تا فهمود که لو تیتل اقالیم از سبعت به ما تحت افلاک، چقدر چشم دل سیر این آقا. لو تیتل اقالیم از سبعت به ما تحت افلاک ها علا ان اعسل الله فی نملتن اصلو بها جلب شعیرتن ما فعلت. هفت اقلیم و هرچه در روز من بدن، بگن یه پوست جوب به ناحق در معصیت خدا از دهن یه مرچه بگی، نمیگیرم، میشه عزیز. چرا امیرالمومنین اینجوریه؟ در زیارت امام هادی، زیارت قدیریه، ببینید اونجا حضرت میفرمان که انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی الزه ولا تفرقهم عنی بهش. شما خودت فرمودی همه مردم دور من جمع بشن به عزت من افسوده نمیشه. تو نیست وقتی مردم دورم هستن نمیترسم، وقتی پراکنده شد میترسم. اصلا اینجور نیست. ولا تفرقهم عنی بهش، پراکنده بشن وحشت نمیشه. اینو حضرت در نهج البلاغه است به برادرشون عقیل فرمودن. تو این قاراتی که سالهای آخر حکومت حضرت بود، معاویه میفرستاد دور و بر محدوده حضرت رو قارت میکردن، یه جایی حمله کردن و اینا، خبرش به عقیل رسید، عقیل مکه بود، گفت شنیدم حمله کردن حضرت، فرمود دفع شد. بعد اینو فهمود که لا تزیدونی کثرت الناس، نگران من نباش، مردم دور من جمع بشن من عزیز نمیشم، همه هم متفرق بشن من نمیترسم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، همه منو با دشمن تسلیم کنن من به تضرع نمیفتم. بعد امام هادی توضیح میدن چرا شما اینجوری هستید. ما کفشمون نو بشه سر به زیر میشیم، همش حواسمون به کفشمونه، عبامون نوس، شونمونو بالا میگیریم، کیفمون نوس، از قبامو میذاریم بیرون، کهنه باشه قایمش میکنیم. اینجوری نیست، خدا نکنه یه جوری آدم وصله داشته باشه، میکشه زیر پاش، نواد و مردم ببینن دیدید اینجوری هستیم، یه سوراخ به جورابمون میفته میترسیم که دیگران ببینن از جورابی سوراخ، میگن پول نداره، میگن ما همینجوری نیست آقا، کیفمون کهنه باشه رون نمیشه باش بریم اداره. روزی هم که کیف نو میخریم یه وجب قدمون بلند میشه. تقریبا کل نام الله قلی منهای اولیاء خدا که حواسشون جمعه، ما اینجوری هستیم. و ولی امام ما اینجوری نیست، فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزت، به ما هم گفته شما اینجوری باشید، ولا تفرقوا مني. اصلا اینه که میگم احوال خودم و میگم و زبان حال خودم، شما که دوستان امیرالمومنین دید و بله حواستون به همه حضرت است، به هیچ دیگه نیست تو عالم. حضرت فرمود من اینجوری هم. امام هادی فرمود چرا اینجوری هستید؟ اعتصمت بالله فعززته، کسی که با خدا به عزت رسیده دیگه آمده شده، دیگران دیگه چی کار میتونه بکنه؟ یه کوهی که ریشه در اعماق زمین داره، یه پشه روش بشینه یا پاشه چه فرقی میکنه براش؟ گفت نشست روی درخت چنار 100 ساله، گفت میخوام بپرم خودتو بگی، گفت مثلا نفهمیدم تو که این نشستی که اعتصمت. کسی با اعتصام به خدا به عزت میرسه دیگه، دیگران آمده شدشون اینجوری. و آثرت الاخرت علی، تو خدا رو انتخاب کردی دیگه، نسبت به ماسب الله زاهدی. کسی که خدا رو میبیند که دیگه در دیگران رغبت نمیکنه. که حضرت عجب متقین میفرمان، فهم متقین اینجوری هن، از اوم الخالق و فی انفسهم فسقر مادونه و فی اعیونه، خدا امتال در دلشون عظمت پیدا کرده، دیگران از چشمشون افتاده، اصلا نگاه هم نمیکنه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اگه آدم دستش تو جیب این خدا بود دیگه به دیگران توجه میکنه، دیگه فقیر دیگران میشه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. بقیه مثل خودتونن، اولیاء معصوم الهی دستشون تو جیب خداست، تا تو خزانه خلاص خزان و علم الله هن. درسته اونا حسابشون سواست، ما بقیه همه مثل خودمون هستن. بعد خدا امتحان میفرماید ویل للکافرین من عذاب علیم، خدای متعال تهدید میکنه، میگه وای به روزگار اون کسانی که کفر به این پیغمبر و این کتاب میورزن، کفر به این راه میورزن، اونا دوچار رنج سختی میشن. من عذاب، خدای متعال میفهمد عذاب علیم ها. بعد میفهمد اینا کیا هستن، اینایی که دوچار عذاب علیم میشن. آیاتو خوندم برای اینجا. پس این پیامبر، این کتاب، این راه، این ماموریت میخواد راهی به سوی خدا باز کنه و ناس و بندگان خدا رو ببره به خدا برسونه، از دست هیچ و پوچا بگیره، دیگه هر صدایی رو نشنون، هر راهی رو نرن، سر تو هر دامنی نگذارن، هر کی صداشون زد گوش ندن، از هرزگی نجات پیدا کنن، از پوچی نجات پیدا کنن، از سستی نجات پیدا کنن، مستحکم بشن، بشن عزیز حمید، بشن دارا، دیگه دنبال هر کسی نگفتن. اینا کیا هستن که کفر میورزن؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. اول خصوصیتشون اینه، حیات الدنیا رو در مقابل آخرت دوست دارن. این حیات الدنیا گاهی به معنی عالم دنیایی است که ما درش هستیم، عالم عرض. اینجا شاید مقصود این نباشه، تو عالم عرض که ما آمدیم دو تا عالم به پا میشه، یه حیات الدنیا یه حیات الاخره. حیات الاخره بر مدار امیرالمومنینه، حیات الدنیا بر مدار دشمنان. اینجا هم خورد و خوراک است، خورد و خوراکش آخرته، خوابش آخرته، اونجا نمازش هم دنیاست. حیات الدنیا، حالا توضیح حیات الدنیا آخرت تو قرآن مفصل آمده. اینا اول خصوصیتشون اینه یستحبون الحیات الدنیا. این ائمه‌ای که سر بر میدارن و کفر میبرزن مقابل نبی اکرم، حرف میزنن، صدا بلند میکنن، طرح رو زمین میگذارن، میگن طرح شما نه طرح من، یستحبون الحیات الدنیا، دنیا رو، حیات الدنیا میخوان. پیامبر آمده راه به سوی حیات الاخره باز کنه، همونی که اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخره، میخواد راه رو باز کنه. اینا دوم کاری که میکنن و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبند. این راهی که نبی اکرم دارن باز میکنن میبندن و یصدون عن سبیل الله. میدونید سبیل امام دیگه، نمیذارن مردم دنبال امام برن. و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، این راه رو منحرف میکنن. حضرت آمده تو این عالم یه راهی به سوی خدا باز کنه، همین راه رو منحرف میکنن به سمت دنیا. دین رو میکنن ابزار دنیا داری، مثل بنی امیه، مثل بنی عباس، مثل اصحاب ثقیفه. نماز تراویح میخونه، بله، یک ساعت ایستاده از حفظ یا نه از قرآن میخونه، شبای محرم از اون یک ساعت یه جز قرآن میخونه، گریه میکنه. حضرت وقتی به حکومت بلسره، بالاخره مأمور شدن که بپذیرند، یکی از چیزایی که من کردن همین نماز بود. صداشون بلند شد با فلانا، حضرتون قبل بخونید، نعت میکنید، نماز میخونن، ولی این نماز در وادی نیست، دین رو منحرفش میکنن. بله، میگه از سهم غنایم قدش بلند بود، پارچه اندازش نبود، پارچه پسرش رو گرفت، سهم پسرش رو گرفت، زمین میکرد یه پیراندو. از این کارا میکنه. اما از اون برم میگم میدونی تو این خانه کی هست؟ میگه ولو. شما میدونم عادل میدونید؟ بعضی میگن عجب عادل بوده، با اصل میزان عدل، علیون میزان، هو المیزان، الحق مع علیین و علیون مع الحق، با او درگیره، بعد سر یه متر پارچه حالا عادل میشه. طیب الله انفسکم. سر یه متر پارچه عادل میشه. بعضیا تقواشون اینجوریه، اینجا هم محتاط میشن، اینجا هم باید محتاط باشی، ولی کنار امیرالمومنین. از حضرت که جدا شدی، مقابل حضرت ایستادی، سوا اون سلا هم زنا فرق نمی کن. نهت کردین جریانی که مقابل نبی اکرم هست، مأموریت حضرت اینه، با دست پر آمده به اذن رب بهم، کتاب دستشه، میخواد ما رو ببره به سمت خدا، عزیز بشیم، حمید بشیم، غنی بشیم، جز به خدا تکیه نکنیم. یه دی میخوان نگذارن این راه رو میبندن. چرا؟ چون یستحبون الحیات الدنیا و یصدون عن سبیل الله، این مسیر رو منحرف میکنن. ویل للکافرین من عذاب شدید. داستانی که اتفاق افتاده بعد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، داستان صد عن سبیل، راه خدا رو بستن، راه خدا رو بستنه. این آیه شریفه رو ملاحظه فرمودین، اول سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله است. اللهم صل سوره فوق العاده است، به دقت مکرر بخونیم تا ان شاء الله این مقدار درهای سوره برامون باز بشه. فوق العاده است این سوره. از حضرت امیر علی ابن ابراهیم نقل کردن در تفسیرشون که یک آیه این سوره مربوط ماست که بنی امیه سلام. آیه اول مربوط به اون بره. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اونایی که کفر ورزیدن و راه خدا رو بستن، خدا عملشون رو گم میکنه تو عالم. هزار سال، 1200 سال، بیشتر 400 سال زحمت میکشن، از الله اعمالهم. زحمت های خوب قبلیشون هم نابود میشه. ابن عباس میگه بعد از سقیف امیرالمومنین آیه رو تو مسجد خوندن به صدای بلند. من متوجه شدم، عرض کردم برای چی این آیه رو خوندیم؟ حضرت قرآن خوندن. گفتم نه، آیه غرضی داشتی. حضرت بود ابن عباس، مگر حضرت نه خدای متعال نفرموده ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا؟ هر کجا این پیامبر راه باز کرد برید، هر کجا راهو بس گفت نرید، نرید، خودتون راه باز نکنید، برای خودتون گمراه میشید. نفرموده گفت بلا، گفت بگو ببینم تو از وجود مقدس نبی اکرم راجع به اینا چیزی شنیده بوده که اینا خلیفه رسول باشن؟ راجع به ابوبکر چیزی گفته بودن حضرت؟ گفت نه من هر چی شنیدم راجع به شما شنیدم. گفت پس چرا رفتی؟ گفت مردم رفتن منم رفتم. حضرت ما داستان گوساله سامریه دیگه. 10 روز حضرت موسی دیر آمد، همه برن دنبال گوساله پرستی، او گوساله درست کرد، سامری اینا هم رفتن، یه دم سکوت کردن، یه دم دیدن بقیه رفتن و گفتن ما میریم دیگه، حالا یه نفر چه کار میشه همین. وقت کار به یه جایی میرسی که خدا بهشون فقط اقتلوا انفسکم، روایت داره اونایی که میتونستن نهی از منکر کنن، جلوی این انحرافو بگیرن نگرفتن، ولی گوساله پرست نشدن، مأمور شدن گفتن حالا اونایی که گوساله پرست شدن بکشید. میشد با یه حرف جلوشو بیا دیگه نمیشه بگیری. توبه هم کردن، ولی توبه که استغفرالله که همه چی درست نمیکنه که. مال مردمو بردم یه استغفر خدا مال مردمو بده، استغفرالله لازمه مال مردمم بده. تازه مال مردمو اگر دادی گناه کردی، مال مردمو خوردی، حالا بگو استغفرالله. نه اینکه بگو استغفرالله مال مردمو نده که. 20 سال نمازشو قضا کردم میگه استغفرالله. خب 20 سال نماز قضا تو بخون، تازه حالا بگو استغفرالله که خدا ببخشه. و بقیهش حضرت فرمود از اینا هم بالاتره، بعد اونقدی که لذت حرام بردی سختی عبادت به خودت بچشونی. گوشتایی که از حلال رویده، از حرام رویده، از لذت حرام، اینا رو با قصه آب کنی. ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصوت فتذيبه بالاحزان، به طوری که فتلصق الجلده بالاحز، پوست به استخوان بچسبونی، گوشت نورو سبز بشه. بلا با گوشتی که از حرام رویده که نمیشه شب زنده داری کنی، نمیشه عبادت کنی، بیدار میشه نمیشه پاشی. مثل این عنایت داری چی میگم؟ باز توجیه پیدا نکنیم که هر وقت پا نشدیم بگیم نمیشه پاشی. بعضی وقتا ما جرئت میکنیم حرفایی رو بزنیم چون نفس یه توجیهایی درست میکنه. نه آدم باید پاشه نماز شب بخونه، ولی از اونورم باید بدونه گناه روز نمیذاره نماز شب بخونی، بعد قبل از خواب استغفاراتو کنی، بارتو ببندی، تصمیماتو بگیری، بخوابی که سحر بیدار شی. بلا خطای روز مانع بیداری سحره. نهت میکنید. حالا غرض هم این بود. اینا با استغفرالله درست نمیشه. بگم اقتلوا انفسکم. در آیات مبارک سوره نساء بعد از اینکه اون داستان تخلف از نبی اکرم و فرمان نبی اکرم و در باب قدیر بیان میکنه، میفهمد ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل من. اگر براشون می‌نوشتیم حالا همدیگر رو بکشید نمی‌کردن، ولی به نفعشون. وقتی وایستادی یه دست رو دست گذاشتید و بعد کار تمام شد، یه جایی بعد تیغ تو رو هم بکشید که یه روزی برای حضرت امیر سرپا نشدید، نذاشتید این کار محکم بشه، جلوشو نگرفتید، حالا بعد ندارید. اتفاقی که افتاده این، حضرت فرمودن که داستان گوساله سامری، یه کسی گوساله برد بالا منبر، تو هم باید مقابلش سجده کنی، تو باید بیعت کنی. داستان سدن سبیل، یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، راه خدا رو بستن. سبیل امیرالمومنین نبی اکرمن، وقتی راه نبی اکرم و امیرالمومنین بسته شد، راه خدا تو عالم بسته شده. خود گفتن طرح پیغمبر خدا به درد نمیخوره، حسبنا کتاب الله، بنویسن براتون، احتیاجی نداره چی بنویسی، خودمون عقلمون میرسه چیکار کنیم. و همین شد، عقلشون رسید دیگه، عقلشون رسید. خیلی خوب یه ملغمه ای درست کردن، حضرت فرمود یه تنابی شما رو تناب کردن، به یه دلوی بستن انداختن ته یه چاه عمیق که حالا نمیفهمید. اندمجت على مكنون علم لو بحت به لضطربتم اضطراب العرشيه في الطبيعه البعيده. یه چیزی میدونم اگر بگم مثل تناب دلو در چاه عمیق خودتون می‌لرزید، حالا باید بکشید. حضرت در خطبهشون فرمود که اگر میگذاشتن حضرت این بار رو برداره به صلاح میرسوند. هیچ دو نفری حضرت در یه تعبیر دارن بر سر دین و خدا با هم اختلاف نمی کردن. اون نمیدونی اینا گوهات خانم بس نیست، شما کنار احد انقدر گریه میکنی، فهمون نمیدونی اینا چه کار کردن، که شما که نمیفهمید که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها قیامشون برای این بوده که این سد عن سبیل رو کنار بزنن. موانع رو کنار بزنن، این انسدادی که ایجاد شده یه گشایشی ایجاد بکنن حضرت، و این کار رو هم کردن. هر کی با حضرت در عالم راه بره میرسه به امیرالمومنین، هر کی هم راه نره نه نمیتونه. هر کی با حضرت زهرا راه رفت، من آزاها فقط آزانی، من وصلها فقط وصلنی، من قطعها زیارت حضرت خونده. هر کی به حضرت پیوند خورد متصل میشه به اون سبیل و صراط، و الا اینا راهو بستن، راه دیگه ای نیست. حضرت مأموریتش این بوده تو عالم بیاد راه رو باز کنه. اینا جهنم روشن کردن، به پا کردن، مأموریت بود بره وسط جهنم شعله ها رو خاموش کنه، مؤمنین عبور بده. هر کی با حضرت بره عبور میکنه، هر کی نره تو صراط نیست میفته تو جهنم. صراط یعنی همین دیگه. در عالم اگر کسی با حضرت زهرا راه بره از جهنم به سلامت عبور میکنه، و الا دوچار جهنم، تو همین دنیا میفته تو وادی جهنمی که اونا به پا کرده.